ساده شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضرحیدری هستم. شنبه شبتون بخیر. ساعت پایانی 19 بهمن ماه 1392 در تقویم میلادی هم امشب 8 فوریه رو پشت سر می‌گذاریم. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که ما رو همراهی میکنید و در هر ساعتی از شبانه روز که برنامه زنده شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید، میتونید که آخرین خبرها رو اینجا پیگیری بکنید و گزارش و گفتگو و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی و هنری و اجتماعی بشنوید. جان خاکساد تهیه کننده این برنامه است. کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکساد به عهده داره و خبرها رو هم با وحیده پور استاد مرور خواهیم کرد. ازتون دعوت میکنم که در آغاز مجله شبانگاهی امشب با وحیده پور استاد همراه بشید و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان دهید.
ممنون فهیمه. سلام شنوندگان رادیو فردا. در حالی که حکومت سوریه و مخالفان هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس 3 روزه در شهر هومس متهم می‌کند، بنابر برخی گزارش‌ها اولین ماموری کمک‌های غذایی سازمان ملل وارد این شهر شده است. شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از فرماندار هومس گزارش داده است که مقام‌های دولتی به رغم تخطی شورشیان از آتش بس صبح امروز اجازه دادند 3 تن مواد غذایی وارد هومس شود. شهر هومس بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. آتش بس 3 روزه در هومس برای خارج کردن غیر نظامیان و ارسال غذا و دارو بخش از توافقی است که در نشست ژنو 2 بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد به دست آمد. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در نشست روز شنبه خود حق انتخاب مجری را به این سازمان داده است. رمضان شجاعی کیاسری نایب رئیس این شورا به خبرگزاری فارس گفته است در جلسه یه روز شنبه نامه رئیس سازمان صدا و سیما درباره انتخاب مجری برنامه‌های تلویزیونی با حضور رؤسای قوا مورد بررسی قرار گرفت و حق انتخاب مجری این برنامه‌ها به سازمان صدا و سیما داده شد. در پی تأخیر در پخش گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی از شبکه 1 تلویزیون دولتی ایران، عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما به ارسال نامه‌ای به شورای نظارت بر این نهاد خواستار تعیین حق انتخاب مجری شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، 5 تن از دیدبان‌های مرزبانی ایران در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان از روز جمعه 18 بهمن ماه ناپدید شدند. خبرگزاری مهر از احتمال انتقال این افراد به داخل خاک پاکستان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این منطقه هیچ گونه درگیری مسلحانه رخ نداده و موضوع محفوظ شدن مرزبانان ایرانی توسط مقام‌های مرزبانی ایران و پاکستان در حال بررسی است. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مفقود شدن مرزبان‌های ایرانی را گروگانگیری خوانده است. جامعه جهانی بهایی روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که حمله به یک خانواده بهایی در شهرستان بیرجند با انگیزه نفرت دینی صورت گرفته است. سیمین فهنده سخنگوی جامعه جهانی به رادیو فردا گفت شامگاه دوشنبه 14 بهمن ماه فردی که صورت خود را با نقاب پوشانده بود با ورود به خانه قدرت الله مودی در بیرجند، او همسر و دخترش را با ضربات چاقو به شدت زخمی کرد. بر اساس این گزارش، اعضای این خانواده در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در نزدیکی همان منطقه به سر می‌برند. جامعه جهانی بهایی از دولت حسن روحانی خواستار رسیدگی به این پرونده شده است. به گفته این نهاد، طی 9 سال اخیر بهایان ایران با بیش از 50 مورد حمله روبرو بودند و 9 نفر از آنها نیز کشته شدند. فهیمه؟
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود. با آخرین خبرها، جزئیات آخرین خبرها رو در رادیو فردا .com وبسایت ما پیگیری کنید و همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، دور دوم مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران امروز آغاز شد و ممکن است تا فردا هم ادامه پیدا کند. رهبر ایران از دولت و منتقدانش خواسته تا به هم احترام بگذارند. پیش از این حسن روحانی منتقدان توافقات هسته‌ای اخیر ایران را کم سواد خوانده بود.
چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
گروهی از سیاستمداران در بریتانیا برای تشکیل گروه هواداران بهبود رابطه با ایران تلاش میکنند. و حسین زمان خواننده پاپ از سانسور و ممنوعیت ها در موسیقی داخل ایران میگوید.
مگه عمر یه هنرمند چه نداره که بخواد 8 سالش اونجوری صرف کنه؟ الانم 4 سال میگم صرف کنیم ببینیم تو این دولت چه اتفاقی میفته.
از اینکه ما را انتخاب کردید در ساعت 10:06 شب به وقت تهران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید سپاسگزارم. تا پایان این برنامه با ما همراه بمونید. دور دوم مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در راستای توافق آبان ماه در حالی برگزار شد که ایران قرار بود در طول 3 ماه گذشته به 6 اپام آژانس درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
دور دوم مذاکرات میان ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در تهران برگزار شد. این گفتگوها که ممکن است تا روز یک شنبه هم ادامه پیدا کند، در چارچوب بیانیه مشترکی است که حدود 3 ماه پیش در 20 آبان ماه مورد توافق ایران و آژانس قرار گرفت. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران در روز شنبه را رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس و ریاست هیئت آژانس را هم ترو واریورانتا معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان بر عهده دارد. خبرگزاری ایسنا به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گزارش داد که چارچوب اصلی این مذاکرات بررسی همکاری‌های داوطلبانه ایران برای پاسخ به 6 سوال و ابهامی است که آژانس در گام اول توافق دو طرفه مطرح کرده بود. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای 6 ابهام مطرح شده از سوی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران را اینطور شرح می‌دهد.
مواردی که قرار بود بهشون بررسی بشه در مرحله اول مذاکرات بین آژانس و ایران مرکب بودن از این که آژانس بتونه از معدن اورانیوم گچین در بندر عباس بازدید بکنه، به آژانس اجازه بازدید از کارخانه تولید آب سنگین عراق، اینو با ریاکتور آب سنگین اشتباه نشه، از کارخانه تولید آب سنگین عراق اجازه بازدید بدن، از راکتورهای پژوهشی ایران، راکتورهای پژوهشی جدید که یا در طرح یا قرار ساخته بشه اطلاعات داده بشه. موضوع بعدی این که ایران از این موضوع صحبت کرده که میخواد 6 تا نیروگاه هسته‌ای دیگر بسازد علاوه بر نیروگاه هسته بوشهر، و آژانس اطلاعات خواسته راجع به محل‌هایی که قرار است این نیروگاه‌ها برپا بشن. موضوع بعدی راجع به تأسیسات غنی‌سازی اضافی، روشن بکنن که کجا قرار است مراکز جدید غنی‌سازی ساخته بشه. و موضوع ششمی هم اینه که راجع به غنی‌سازی لیزری در ایران اطلاع بدن.
در راستای توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 20 آبان ماه، بازرسان آژانس تاکنون توانستند از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین بندرعباس بازدید کنند. در رابطه با 4 ابهام دیگر طرح شده از سوی آژانس بین‌المللی، بهروز کمالوندی گفته است که نامه‌های حاوی اطلاعات درباره 4 موضوع دیگر نیز به آژانس ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس توافق آذر ماه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا 3 ماه فرصت داشت که دسترسی و اطلاعات لازم را به آژانس ارائه کند و بر این مبنا آژانس نیز قرار است چگونگی پیشرفت در اجرای توافق را به شورای حکام گزارش دهد. با توجه به اینکه گفتگوهای جامع میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر توافق هسته‌ای اخیر قرار است تا حدود ده روز دیگر آغاز شود، نتیجه گفتگوهای آژانس با ایران تا چه میزان میتواند فضای مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تحت تأثیر قرار دهد؟ به روز بیات، کارشناس هسته‌ای:
این توافق تهران در واقع تلیعه توافق موقت ژنو بود و مسلماً صحبتهایی که صورت میگیره امروز و فردا با آژانس و نتایجش اثر مستقیم خواهد داشت در اینکه در دور بعدی مذاکرات ژنو چطوری پیش برن. این قطعا نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هدف از مذاکرات روز شنبه را تعیین گام بعدی همکاری های ایران و آژانس برای رفع ابهامات باقی مانده اعلام کرده است.
این صدای رادیو فرداست.
در ایران پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری منتقدان توافقنامه ژنو را کم سواد خواند، موافقان و منتقدان او در برابر هم سفارایی کردند. روز شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به میدان آمد و دو طرف را به احترام به یکدیگر توصیه کرد و از آنها خواست که در انتقادها منصف باشند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
چند اقتصاددان و چهره سیاسی همچون سعید لیلاز، محسن رنانی، حسین راغفر، محمد علی صبحانی، سفیر سابق ایران در لبنان، احمد شیرزاد نماینده اسبق مجلس و محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه تهران مخالفان توافقنامه هسته‌ای را به مناظره فراخواندند. ماجرای سفارایی موافقان و مخالفان توافقنامه ژنو برای مناظره پس از آن آغاز شد که حسن روحانی از اساتید دانشگاه گله کرد که چرا سکوت کردند و اجازه دادند برخی افراد به تعبیر او کم سواد انتقاد کنند.
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ از چی میترسید؟ فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن، اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
پیش از این 19 نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری مجلس نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما نوشتند تا به عنوان مخالفان توافقنامه هسته‌ای دیدگاه خودشان را از تلویزیون ایران بیان کنند. تندترین انتقاد را در روزهای گذشته آیت الله محمد تقی مصباح یزدی داشت. این روحانی که اعضای جبهه پایداری مجلس از نظر فکری به او وابسته هستند، در واکنشی تند به کم سواد خواندن منتقدان توسط حسن روحانی گفت: میگویید انتقاد را دوست داریم اما دروغ میگویید.
متهم میکنند به بی سوادی، کم فهمی، کشف فکری و چیزای از این قبیل. نه آقا جون، نصیحت خدا و پیغمبر. میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخه علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده های شده، چند تا بچه هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است. نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه. زهی حماقت.
برخی منتقدان توافقنامه هسته‌ای به جملاتی از حسن روحانی استناد می‌کنند که خود او نیز در ماه‌های اخیر خواهان ترویج فرهنگ انتقاد و انتقادپذیری شده بود.
به دانش آموز اجازه دهید در انشاءش از رئیس جمهورش انتقاد کند، به رئیس جمهورش پیشنهاد بدهد نقایص و کاستی‌هایی که در کار رئیس جمهور کشورش میداند و میبیند و میفهمد بنویسد.
سفارایی منتقدان و مخالفان توافقنامه هسته‌ای در روزها و هفته‌های گذشته واکنش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز برانگیخت. آیت الله خامنه ای نیز روز شنبه منتقدان و دولت را به احترام به یکدیگر توصیه کرد و خواست که انتقادها منصفانه باشد.
ممکنه کسانی اهل انتقاد باشند، انتقاد بکنند، انتقادها منصفانه باشد با توجه به اینکه دولت چند ماهی بیشتر نیست بر سر کار آمده است و باید فرصت داد تا بتوانند کارها رو انشاءالله با قدرت پیش ببرند. هم منتقدین به این توجه کنند و با دولت با شرح صدر رفتار کنند، هم مسئولین دولتی با منتقدین با شرح صدر رفتار کنند.
روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم روز شنبه در مطلبی با انتقاد از رئیس جمهور ایران برای کم سواد خواندن منتقدان از او خواست به این گونه افراد مجال انتقاد و اعتراض بدهد. این روزنامه همچنین نوشت جامعه ما با توجه به 8 سال تخریب فکر و فرهنگ سخن گفتن و شکستن حریم‌ها توسط رأس دولت‌های نهم و دهم اکنون نیازمند جبران آن همه خسارت و احیای فرهنگ عذرخواهی در مقابل خودخواهی و فرهنگ انتقاد در مقابل انتقام است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
بله، با ما در تماس باشید. در طول برنامه‌های زنده و همینطور در طول 24 ساعت شبانه روز هم پیامگیر رادیو فردا آماده است که پیام‌های شما رو دریافت بکنه با شماره 2042-02-21-12-21-12 و هم پیامگیر رادیو فردا که شنیدید میتونید تماس بگیرید و برای ما اس‌ام‌اس بفرستید. اجازه بدید که تعدادی از پیام‌های شما رو که همکارانم آماده کردند با هم در این بخش بشنویم.
شما رو به خدا یه خورد محبت کنید به ما، هر شما رو هم پخش کنید. خدا رحمت کنه شاه ایران و همسر بشه هم پدرش. 50 سال حکومت شاه حکومت کرد، نون از کیلو 3000 درشه رسید به کیلو 1 تومن تا سال 57. اینا از اولی که اومدن نون کردن عددی، الان 100 گرم نون برمیداره میده 168-165 تومن پول میگیرن. هیچ کسی هم نیست که به کسی برسه. شماره به خدا، شماره به پیغمبر، منو گفته منو پخش کنید که لااقل این آقایون دولتی ها بشنفن. عباس هستم از تهران، خدا نگهدارتون باشه، پخش کنید صدای منم. میخواستم به ملت ایران بگم ما ملت ایران خودمون خواستیم، خودمون بر سر خودمون بودیم، بدبختی ها را همش خودمون بر سر خودمون بودیم.
در وقت حال روز مردم در پی توزیع سبد کالا تنها میتوان یادآور سخن وینستون چرچیل اکتفا کرد که میگه در ملل عقب مانده آنان که با مشتهای گره کرده انقلاب میکنند روزی با مشتهای از هم گسیخته گداهی خواهند کرد.
دست هایی که سال 1357 یک صدا به هم دیگر گره خورده بود و می گفت مرگ بر شاه، همان دست هاییست که امروز بر سر سفد کالا دراز شده است. چه تفاوتی وجود دارند؟ مشت های گره شده، دست های دراز شده.
این 35 سال هرچی رضا شاه، هرچی محمد رضا، خدا او را رحمت کنه، خدمت کرد به مردم، این ملاها 35 سال همه چی را خراب کردن، همه چی را ویران کردن، ما را بدبخت کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
به گزارش مجله ماهانه آمریکایی کامنتری و در ادامه تغییر و تحولاتی که پس از توافقنامه ژنو میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران در صحنه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نگاه کشورهای غربی به ایران پیش آمده، در 2 هفته گذشته شماری از سیاستمداران بریتانیایی آشکارا دست به فعالیت برای ایجاد یک گروه هوادار بهبود روابط ایران زدند. فریدون زرنگار همکارم در گفتگو با شهران تبری روزنامه‌نگار در لندن که در نشست این گروه حضور داشته پرسید است که چه کسانی مبتکر ایجاد لابی هوادار ایران هستند.
مبتکر اصلی این برنامه خود آقای جک استرو بود که برای مدت طولانی در چارچوب 3 کشور اروپایی EU3 با ایران از سال 2002 مذاکراتی رو درباره مسائل هسته‌ای شروع کردند که به نتیجه نرسید، ولی اون همیشه در نظر خودش ثابت قدم بود و معتقد بود که باید تلاش کرد با ایران ارتباط برقرار کرد، ولی بعد از حمله به سفارت انگلیس در تهران قطع رابطه شد. کس دیگه‌ای که در این ماجرا نقش داره آقای لرد لومونت هستش و بن والس از حزب محافظه‌کار بریتانیا. آقای لومونت رئیس اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا و هدف اصلی اون تحکیم روابط تجاری و اقتصادی هستش. البته من فکر نمی‌کنم جک استروز زیاد به مسائل اقتصادی توجهی داشته باشه. اون بیشتر هدفش اینه که ما باید با کشورهایی که مثل ما فکر نمی‌کنن اتفاقا تعامل بیشتری داشته باشیم.
ایرانیانی هم هستن که در این قضیه نقش دارن و فعال هستن.
خب به طبع کسانی که ایرانی‌هایی که نزدیک هستن با این افراد، با اونها صحبت می‌کنن، گفتگوهای بینشون صورت می‌گیره، به طبع تاثیرگذار هستن. این از اون مسائلی هست که همه احزاب، هر سه حزب درشون ایده موافق این موضوع هستن و ایده مخالف هستن.
انگیزه اصولا تشکیل چنین حالا نهاد میشه یا اینکه مؤسسه‌ای میشه یا اینکه
چی؟ یه لابیه، این یک گروه فشار در واقع هستش، نهادی به اون معنی نیست. ولی خب یه گروه فشاری در داخل پارلمان بریتانیا متشکل از کسانی که از حزب کارگر و حزب محافظه‌کار هستن. یعنی
خب هستن. چه هدفی رو میخوان دنبال کنن؟
هدفشون هدف اولشون البته الان باز کردن سفارت هستش. اونا معتقدن سفارت باید باز بشه. ولی هدف اصلی که دارن این هست که باید ارتباط با ایران حفظ بشه. حفظ ارتباط چه سیاسی و چه تجاری کمک میکنه به اینکه یک کشوری منزوی نشه و منزوی نشدن یک کشوری باعث میشه که بعد وقتی ارتباط داشته باشه این رادیکالیزه نشه، به اصطلاح تندروی نکنه. تئوری که پشت سر این موضوع هستش اینه که میگن مثلا وقتی که با روسیه ارتباط برقرار شد، ارتباط تجاری، ارتباط فرهنگی، ارتباط سیاسی برقرار شد، روسیه کم 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 به دنیای باز به اصطلاح وارد شد. همینطور چین، همینطور کشورهای دیگه. معتقدن شما اگر یک کشوری منزوی بشه و باش ارتباط نداشته باشین، نمیتونید ازش چیزی بخواید. ولی وقتی که ارتباط تجاری، سیاسی و فرهنگی دارید، میتونید رفته رفته آهسته آهسته و گام به گام ازش خواستهایی رو بخواید که مطابق ضوابط جوامع بین‌المللی رفتار بکنه.
خب حالا چرا این ابتکار و این فعالیت الان خود نمایی میکنه؟ چرا قبلا بروز نداشت؟
خب قبلا به دلیل اینکه از طرف ایران تمام درها بسته بود. بعد از حمله به سفارت انگلیس در تهران اصلا رابطه دیپلماتیک بسته شد. بعد
ولی خب پیش از اونم نبود، یعنی قبل از حمله به سفارت بریتانیا هم این نبود.
چرا؟ به هر حال یک مقدار رابطه وجود داشتش، ولی تحریم ها این رابطه رو سخت کرد، دشوار کرد. و شاید هم یکی از دلایلی که در ایران به سفارت انگلیس حمله شد در واکنش به تحریم ها بود. ولی خب واکنش سازنده ای نبود، واکنشی بود که بدتر خواست ایران رو برآورده نکرد به هیچ عنوان. میزان رابطه بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد بسیار تقلیل پیدا کرد، به خاطر اینکه ایران حاضر به تعامل بین المللی نبود. از این طرف در باز بود، از اون طرف در بسته بود. ولی بعد از روی کار آمدن آقای روحانی خوب ورق تا حدی برگشته و باز امیدهایی پیدا شده که میتونه که روال مسائل سیاسی و بازرگانی در ایران تغییر چشمگیری بکنه. من فکر می‌کنم یه دلیلش اینه.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب در این بخش از برنامه شبانگاهی نگاهی هم می‌کنیم به یک گزارش فرهنگی هنری. حسین زمان خواننده موسیقی پاپ در تهران میگوید که مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفنی به او اطلاع داده است که صلاحیت او برای انتشار آلبوم و اجرای صحنه‌ای مورد تایید قرار نگرفته. آقای زمان این خبر را روی صفحه فیسبوک رسمی خود منتشر کرده. محمد زرقامی همکارم جزئیات این خبر را از حسین زمان رویا شده با هم بشنویم.
آقای پاشایی مدیر کلی دفتر موسیقی بودن که از مدیران دولت قبلی بودن. ایشون به من گفته بودن که صبر کنید تا مسئله حل بشه. خب ایشون رفتن و آقای ارجمند اومدن جای ایشون. حتی یه بار تلفنی با خودشون صحبت کردم، ایشون به من گفتن که حتما این مسئله رو ما حلش میکنیم، شما صبر کنید تا دو سه روز دیگه من بهتون خبر میدم. دو سه روز تبدیل شد به دو هفته و خبری نشد. تا اینکه 16 بهمن من تلفن زدم به دفتر ایشون و مسئول دفترشون من گفتن که آقای ارجمند گفتن به شما بگیم که متاسفانه در حال حاضر نمیتونیم به شما مجوز بدیم.
دلیلی آوردن آقای زمان؟
نه متاسفانه فقط میگن ابتدای قضیه بودن که دو تا نامه از بالا رو پرونده شما
بالا منظورشون کجاست؟
حراست معاونت هنری وزارت ارشاد به من گفتش که نامه های از بالا برای ما ارسال شده. خب قاعدتا حالا این نامه بالا یا از حراست کل وزارت ارشاد یا از جاهای بیرون از وزارت خونه.
شما پیش از این خب برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا میکردید، حتی تو این مدت مشخص شده بود قانونن به شما بگن که شما ممنوع الصدا هستید یا خودتون به این نتیجه رسیدید؟
سالهای ساله که هم از زمان آقای لاریجانی بعدش هم آقای زرقامی به تهیه کننده های برنامه های مختلف صدا و سیما ابلاغ شده که کارهای حسین زمان ممنوع پخش و من نامه رو هم از رئیس صدا و سیما دیدم که توی اون به صراحت قید شده که کارهای من رو نباید پخش.
حراست این قدرت رو داره که تأثیر بذاره روی اینکه خواننده‌ای بتونه ادامه فعالیت بده و بتونه مجوزهای لازم رو دریافت کنه؟
بله، روزی که من مراجعه کردم دقیقاً توی حراست دفتر موسیقی ارشاد پرونده من در حراست بود. پرونده رو یکی از مسئولین حراست بود باز کرد و به من گفتش که شما نامه‌های روی پرونده از بالا به ما ابلاغ شده که شما حق تولید آلبوم و اجرای کنسرت ندید.
دلیل خاصی رو خودتون سراغ دارید که اینها مبنایی شده باشه برای اینکه چنین برخوردی با شما صورت بگیره؟
برای خود من کاملا مشخصه. ببینید اگه من فقط در لباس یک خواننده موسیقی پاپ ظاهر می‌شدم، چیزهایی رو می‌خوندم که درش پیامی نداشته باشه، در اونها روشنگری نباشه، یا به طور کلی اگه من شخصیتی بودم که سرم تو لاک خودم بود و کاری با مسائل سیاسی و اجتماعی نداشتم، قطعاً به راحتی می‌تونستم مجوز بگیرم.
چطور هست که با توجه به این تغییراتی که صورت گرفته و امیدهایی که بود، همچنان پرونده شما با مشکل روبروه و اجازه فعالیت بهتون داده نشده؟
بخاطر اینکه قدرت و اختیار در دست آقایون نیست. وقتی یه نامه از یه جایی صادر میشه و بهشون ابلاغ میشه که فلانی حق نداره فعالیت هنری بکنه، دیگه به نظر من از دستشون خارجه و این مشکل جدی است که قدرت آقای روحانی هم باهاش مواجه هست. و وقتی با یه همچین مشکلات مواجه میشن، یا باید مماشات بکنن یا اینکه حایتشون بیستن، که به نظر من فعلا مسیر مماشات رو در پیش گرفتن. بعضی از دوستان به ما سفارش میکردن که شما خیلی تحت فشار نذار، شما فرصت بده. ما هم گفتیم خیلی خوب، فرصت که البته نظر من معنی نداره، مگه عمر یه هنرمند چقدره که بخواد 8 سالش اونجوری صرف کنه؟ الانم 4 سال دیگه هم صرف کنیم ببینیم تو این دولت چه اتفاقی میفته.
یعنی شما میخواین فعالیتتون رو کنار بگذارید؟
نه خیر، من فعالیتمو کنار نمیذارم. من در همین سالهای گذشته کنار نگذاشتم، با چنگ و دندون به هر سختی که بوده بالاخره سعی کردم تولیداتی داشته باشم. اگرچه برام خیلی سخت بوده، هزینه ها بسیار بالاست برای چون منی که درآمد اونچنانی هم ندارم، چون به برکت لطف و عنایت آقایان حاکم در دولت قبلی بنده الان 5 ماه 6 ماه حتی همون تدریس هم که دانشگاه رفتم با مشکل مواجه شده. خب بالاخره کسی که درآمدی نداره اگه بخواد تولید رو هم خودش به عهده بگیره، شما میدونید چه فشاری بهش میاد. ولی این کارو کردم و به خاطر عقایدم حاضرم که فخاش رو تا اونجایی که میتونم پرداخت.
فکر چشمای تو بودم وقتی که این خونه میسوزد، وقتی شب ستاره ها شد به یه ابر تیره میفروزد. فکر چشمای تو بودم وقتی دریا زد چه میزد، وقتی جنگل ها میمردن اما بارون.
بله، گفتگوی محمد زرقامی بود، همکارم، با حسین زمان از خوانندگان موسیقی پاپ در تهران و در مورد فضای موسیقی و سانسور گفتگو می کردند. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی می کنید در طول 24 ساعت با مجله های خبری زنده رادیو فردا و با بخش های خبری مختلف. و یادآوری می کنم که شما می توانید همیشه با ما در تماس باشید، نقد و دیدگاه و نظر خودتون رو به ما بگید به 2042-02-21-12-21-12 که شماره پیامگیر رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون بار دیگر سپاسگزارم. خدا نگهدار تا مجله نیمه شب رادیو فردا، نیمه شب در تهران. خدا نگهدار.